با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب ترس و لرز شش داستان به هم پیوسته نوشته زنده‌یاد غلام حسین ساعدی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما قربان، بفرمایید.
رسیدیم به قصه سوم از کتاب ترس و لرز و سه بخشش رو، سه تکش رو من خوندم، الان بخش چهارم رو میخونم و ادامه میدم. چهار، کپر پاره پاره بود و باد سردی از دریا میآمد. هوا و دریا خوب نبود، همه چیز می آشفت. موجهای بزرگ که توی تاریکی شب می ترکیدند و باد که محکم آب را می کوفت و صدای زنجیر که از این افق تا آن افق کشیده می شد. خنده های ناشناس از همه جای شب و صدای خفه سرفه ها از توی کپرها و همه محوطه غرق در تاریکی. گاه به گاه که ماه پیدا می شد، از توی کپرها کلهی بیرون می آمد و اطراف را می پایید و دوباره ناپدید می شد. زن و مادر عبدالجواد روی سکوی داخل کپر دراز کشیده خوابیده بودند و دیگران نشسته خواب رفته بودند. تنها محمد احمد علی بیدار بود که نمی توانست بخوابد. توی کپر راه می رفت و هر وقت که ماه پیدا می شد سرش را از سوراخ کپر بیرون می آورد و اطراف را می پایید. نصفه های شب هلهله باد چنان شدید شد که زکریا هم بلند شد، نشست و به محمد احمد علی گفت تو چرا نخوابیدی؟ محمد احمد علی گفت نمی زاره بخوابم. زکریا گفت کی نمی زاره بخوابی؟ محمد احمد علی بیرون را نشان داد. زکریا سرش را برد بیرون. گاری بزرگی از وسط کپرها می گذشت و به طرف آبادی می رفت. زکریا سرش را آورد تو و گفت کیا بودن؟ محمد احمد علی گفت می ترسم. زکریا گفت ترس نداره. از چی می ترسی؟ پاشو بریم بیرون ببین که خبری نیست. از کپر آمدند بیرون. باد تندتر شده بود و دور کپرها میچرخید و شندره‌ها و پرده‌های جلوی کپرها را می‌لرزاند. محمد احمد علی گفت ها زکریا کجا میریم؟ زکریا گفت میریم کنار دریا. رفتند و رفتند تا رسیدند لب دریا و در امتداد ساحل راه افتادند. جرقه‌ها و شعله‌های بنفش رنگ موج‌هایی که روی هم می‌غلتیدند دریا را رنگین نشان می‌داد. زکریا و محمد احمد علی همانطور که دریا را نگاه می‌کردند آرام آرام به خانه اسحاق نزدیک شدند. محمد احمد علی به زحمت راه می‌آمد و خودش را پشت سر زکریا قایم می‌کرد که یک دفعه گفت ها زکریا اونجا رو، و افق دریا را نشان داد. زکریا ایستاد و پرسید چی رو؟ محمد احمد علی گفت کشتی رو، عین یک کوه. کی اومده؟ از کجا اومده؟ زکریا گفت کوش آخه. محمد احمد علی گفت اوناهاش. زکریا خوب نگاه کرد و گفت حسابی خل شدی، اون کشتی نیست، دریاست که بالا اومده. محمد احمد علی آرام شد. دوباره راه افتادند و چند قدمی که رفتند محمد احمد علی گفت ها زکریا. زکریا گفت باز چه مرگته؟ محمد احمد علی گفت اینو که دیگه میبینی. زکریا نگاه کرد و قایق بزرگی را دید که به ساحل نزدیک میشد. هر دو در پناه کپری به تماشا ایستادند. قایق آرام به ساحل رسید. اول اسحاق حکیم با قد بسیار بلند و ردای سفید و دراز از توی قایق بیرون آمد و پشت سرش خمیز و هاجر که جسد بزرگی را که دست و پایی شبیه آدمها و کله دراز و عجیبی داشت از کف قایق بیرون آوردند. زکریا و محمد احمد علی عقب عقب رفتند و برگشتند، دوان دوان آمدند توی کپر. داخل کپر هوا گرم بود، همه خواب بودند غیر از گاریچی که بیدار شده بود و سیگار میکشید. 5. آفتاب که زد، خمیز و هاجر آمدند جلوی کپر سراغ مریض. همه بیدار بودند و مادر عبدالجواد آب تو حلق مریض میریخت. هاجر پرسید بیدارین؟ گاریچی گفت آره بیداریم. هاجر گفت بیارینش. محمد احمد علی گفت بیاریمش کجا؟ حمیز گفت بیارینش، میخواد شروع کنه. گاریچی گفت مگه بیدار شده؟ حمیز گفت اون همیشه خدا بیداره، هیچ وقت نمیخوابه. محمد احمد علی زد روی بازوی زکریا. زکریا برگشت و محمد احمد علی را نگاه کرد. باد گرمی کپر را تکان می داد و بوی آفتاب از بیرون شنیده می شد. هاجر و خمیز آمدند توی کپر و همه را نگاه کردند. هاجر گفت زود باشین، بجنبین. خمیز گفت اگه دیر بشه بهش بر می خوره و دیگه هیچ کاری براتون نمی کنه. زکریا گفت چرا کاری نمی کنه؟ خمیز گفت خب عادتشه، پیر شده و حوصله نداره. زکریا و عبدالجواد همدیگر را نگاه کردند و بلند شدند. عبدالجواد مریض را کول گرفت و راه افتاد. زکریا و دیگران هم دنبالش راه افتادند. محمد احمد علی گفت هی زکریا، من دیگه نیام. من واسه چی بیام؟ من اینجا بمونم و از کپر مواظبت کنم. گاریچی گفت اینجا مواظبت نمیخواد. زکریا گفت خیلی خوب، تو هم اینجا بمون. محمد احمد علی به گاریچی گفت تو هم نرو، تو که کاری نداری، اینجا پهلوی من باش. گاریچی گفت نه، من باید برم ببینم چطور میشه و دنبال جماعت راه افتاد. باد شب تلی از شن بین کپر آنها و خانه اسحاق درست کرده بود. جماعت مجبور شدند راهشان را دور کنند و تل شن را دور بزنند تا به خانه اسحاق برسند. دور تا دور حیاط چند خم و چندین ظرف عجیب غریب و مقداری تسمه و زنجیر و دو سه تا سطل و دو تا تابوت گذاشته بودند و روی یکی از سکوها آتش زیادی روشن کرده بودند. عبدالجواد و زکریا مریض را بردند توی اتاق و دیگران نشستند توی حیاط. هاجر به مادر عبدالجواد که میخواست وارد اتاق شود گفت تو نرو، زنا رو راه نمیده. مادر عبدالجواد گفت پس چرا تو رو راه میده؟ هاجر گفت من سیام و کاراشم میکنم. مادر عبدالجواد رفت توی سایه نشست وسط گاریچی و پسر کت خدا. هاجر و خمیز رفتند توی اتاق و در را بستند. عبدالجواد و زکریا مریض را کف اتاق دراز کردند و نشستند. دور تا دور اتاق پر بود از ظرف‌های ریز و درشت مسی و کارد و شمشیر فراوان و جور و جور و کشکول و بخوردان‌های گلی کوچک و بزرگ و بالای اتاق تشت مسی بزرگی که پر از گلهای درشت آتش بود. هاجر رفت آتش را به هم زد و یک مشت علف ریخت روی شعله ها. بوی تندی اتاق را پر کرد. بعد سفره سفیدی بالا سر مریض پهن کردند. هاجر چهار پایه کوتاهی را آورد، گذاشت بالا سر مریض. کارها که تمام شد هاجر به خمیز اشاره کرد. خمیز به چارچوبه دریچه زد و نشست پای دیوار. پرده قرمز کنار رفت و صورت اسحاق پیدا شد که داخل اتاق را ورانداز کرد و خندید و پرده را انداخت. هاجر به خمیز اشاره کرد. خمیز دریچه پایینی را باز کرد و خزید و گوشه اتاق نشست. زکریا و عبدالجواد خم شدند که اتاق اسحاق را نگاه کنند. قمیز با دست به آنها اشاره کرد که این کار را نکنند. آنها صاف نشستند. چند لحظه بعد اسحاق پیدا شد که چهار دست و پا از دریچه پایینی خزید آمد توی اتاق. بعد بلند شد راست ایستاد. ردای سفید و بلندی پوشیده بود که روی زمین کشیده می شد و تسبیح بلندی به دست داشت. چینهای فراوان صورتش چشمهایش را پوشانده بود. ریش بلندش را شانه کرده روی شکم آویخته بود. زکریا و عبدالجواد بلند شدند، گوشه اتاق ایستادند. اسحاق آرام رفت بالای سفره و روی چهارپایه نشست و پاهایش را از هم باز گذاشت و اشاره کرد. هاجر و خمیز مریض را گرفتند، کشیدند توی سفره. هاجر چادر مریض را کنار زد و برقع از صورتش برداشت. چشمهای مریض باز بود و بهت زده سقف را نگاه می کرد. اسحاق خم شد و داخل چشمها را نگاه کرد. مریض ناله کرد و دستها را تکان داد. اسحاق اشاره کرد. هاجر گلابدان کوچکی را آورد و چند قطره مایع ریخت روی لبهای مریض. مریض تکان خورد و پاها را جمع کرد. اسحاق خندید. خمیز چهار دست و پا آمد کنار هاجر. هاجر قیچی بزرگی را داد دست اسحاق. اسحاق موهای شقیقه راست مریض را قیچی کرد. هاجر دست کرد، از داخل یک ظرف مسی خرچنگ زنده و درشتی بیرون آورد، انداخت روی شقیقه مریض. خرچنگ چند لحظه بی حرکت ماند تا رطوبت روی جلدش آرام آرام خشک شد. پاهای بلندش آهسته به حرکت در آمد و ناخونهایش توی پوست شقیقه فرو رفتند. هاجر روی خرچنگ نمک ریخت. خرچنگ شروع کرد به لرزیدن. عبدالجواد گفت چیکار میخواد بکنه؟ اسحاق برگشت، عصبانی آنها را نگاه کرد و خمیز و هاجر بلند شدند، در اتاق را باز کردند و آنها را از اتاق بیرون کردند. زکریا و عبدالجواد آمدند، نشستند کنار گاریچی. مادر عبدالجواد پرسید چیکار میکرد؟ زکریا شانه هایش را انداخت بالا. مادر عبدالجواد دوباره پرسید نفهمیدین چه کار میکرد؟ عبدالجواد گفت مشغول بود. و سرش را گذاشت روی زانوها. همه گوش دادند. صدای تکه تکه کردن چیزی شنیده شد و بعد در باز شد. خمیز که آستینهایش را بالا زده بود آمد توی حیاط و رفت سر یکی از خمها را برداشت و بو کشید. بعد رفت سر یک خم دیگر و دوباره بو کشید. آن وقت کاسه‌ای از یک مایع سیاه پر کرد و رفت توی اتاق. در را دوباره از داخل بستند. مادر عبدالجواد گفت اون چی بود؟ عبدالجواد گفت نفهمیدم. مادر عبدالجواد گفت تو چی زکریا؟ تو هم نفهمیدی؟ زکریا گفت لابد به درد کارش میخوره. صدای ناله زن عبدالجواد از توی اتاق شنیده شد. مادر عبدالجواد گفت عبدالجواد پاشو سری بزن ببین چه کار میکنه. عبدالجواد گفت راهمون نمیدن. در اتاق باز شد. هاجر آمد توی حیاط و با عجله یک کارد پهن و یکی از ظرفهای باریک و بلند را برداشت و رفت توی اتاق و در را بست. صدای سرفه و خنده بلند شد. یکی آواز خواند و بعد خنده هاجر و به فاصله چند لحظه سرفه مردی شنیده شد. عبدالجواد گفت یا ارحم الراحمین. زن عبدالجواد دوباره ناله کرد. مادر عبدالجواد به گریه افتاد. عبدالجواد به مادرش گفت گریه نکن، سر و صدا راه ننداز. در اتاق باز شد. خمیز در حالی که پارچه سفیدی به دست داشت آمد رفت سر یکی از خمها را برداشت و پارچه را با مایع زردی خیس کرد و برگشت توی اتاق و در را بست. صدای دریا که آشفته بود و هم همه ای سنگین و ترسناک داشت از چهار طرف خانه شنیده می شد. هوا جور به خصوصی بود. همه چیز تکان می خورد و آنها به خیالشان که توی جهازی روی آبها سرگردانند. مادر عبدالجواد گفت سرم گیج میخوره. زکریا گفت دراز بکش درست میشه. مادر عبدالجواد گفت نه نمیتونم، دراز نمیکشم. عبدالجواد گفت حالا که نمیتونی دراز نکش. مادر عبدالجواد پرسید چرا خبری نشد؟ زکریا از گاریچی پرسید چند ساعت طول میکشه؟ گاریچی گفت من نمیدونم، غیر از خودش هیچکی نمیدونه. هاجر و خمیز آمدند بیرون. تشت مسی دست خمیز بود که آتش خاموش و زغالهای خاکستر گرفته را کنار سکو خالی کرد. هاجر با انبر دوباره تشت را از آتش تازه پر کرد و هر دو برگشتند توی اتاق. صدای دریا خرابتر بود و تکانها بیشتر شده بود. گرد و خاک زیادی حیات را پر می کرد که نعره زن عبدالجواد همه را به خود آورد. همه بلند شدند. مادر عبدالجواد شروع کرد به گریه. گاریچی از در حیات رفت بیرون. چند لحظه بعد هاجر و خمیز آمدند توی حیات و یکی از تابوت‌ها را برداشتند بردند توی اتاق. شش. نزدیک غروب طوفان خوابید. دریا آرام شد و ماه بیرون آمد. آنها از کپر خارج شدند و روی شنها منتظر گاریچی نشستند که از آبادی برگردد تا راه بیفتند. محمد احمد علی تب کرده توی کپر افتاده بود. کپرهای دیگر خالی شده بود و باد قبل از ظهر خیلی از کپرها را کنده روی شنها و کنار آب انداخته بود. آنها رو به دریا نشسته بودند و تماشا می کردند که ناگهان کشتی بسیار عظیمی از افق دریا پیدا شد، با چشمهای روشن و پرچمهای رنگ وارنگ و توپهای مسی بزرگ بر هر طرف عرشه. یک مرتبه خمیز و هاجر دایره به دست از خانه آمدند بیرون. همانطور که می زدند و می رخصیدند آواز هم می خواندند. زکریا از جمع جدا شد، رفت طرف آنها و شانه خمیز را گرفت و گفت چه خبره؟ این کشتی از کجا اومده؟ واسه چی اومده؟ خمیز که بیتاب بود و از اضطراب و خوشحالی می لرزید گفت از بیت المقدس اومده، اومده اسحاق رو ببره. و از عرشه کشتی چند توپ شلیک کردند. قصه چهارم. یک. عصر صالح کمزاری و پسر کدخدا با چهار ببخشید عصر صالح کمزاری و پسر کدخدا با جهاز کوچکی رفته بودند روی دریا. در امتداد ساحل می گشتند و هیزم جمع می کردند. شب دریا ضربه زده بود و هیزم زیادی روی آب آورده بود. صالح که با پاروی کهنه هیزم ها را طرف جهاز می کشید به پسر کدخدا گفت من هیچ وقت از دریا سر در نمیارم، نمیدونم چه جوریه. حالا همه جمع بشن و عقلاشونو بریزن رو هم، نمیتونن بفهمن که این همه چوب از کجا اومده. یه چیزی تو دریاست که رو راست نیست، ظاهر و باطنشو نشون نمیده. یه روز خالیه، یه روز پره، یه روز همه چی داره، یه روز هیچ چی نداره. انگار که با آدمیزاد شوخی میکنه. حالا این همه چوب رو آبه، یه دقیقه دیگه ممکنه یه تیکم پیدا نباشه. پسر کدخدا گفت واسه همیناست که بهش میگن دریا. صالح گفت هر چیزم که رو خشکیه اگه خوب فکرشو بکنی از دریاست. دریا از هیچی واهمه نداره، نمیترسه، اما همه از دریا میترسن. پسر کدخدا که حوصله‌اش سر رفته بود گفت حالا چه کار داری به این کارا؟ فعلا تا میتونی هیزم جمع کن، زیادم تو نخ این حرفا نرو. صالح دمق شد و پارو را انداخت روی هیزم ها که سیگاری آتش بزند. یک مرتبه چشمش افتاد به ساحل و با صدای بلند گفت هی هی اونجا رو. پسر کدخدا برگشت و روی ساحل بچه کوچکی را دید که با قدم های بلند از آبادی دور می شد. صالح گفت میبینیش؟ پسر کدخدا گفت بچه کیه؟ صالح گفت نمیدونم، این آدم بزرگا راه میره. پسر کدخدا گفت خیلی از آبادی فاصله داره، ممکنه مال آبادی نباشه. صالح گفت پس مال کجاست؟ پسر کت خدا گفت خدا میدونه، شاید مال غربتی ها و شهرنشین ها باشه. صالح گفت کدوم غربتی؟ حالا که فصل غربتی ها نیست. پسر کت خدا گفت میگی چه کارش کنیم؟ صالح گفت بریم بگیریمش. پسر کت خدا گفت قایقو نمیشه کشید ساحل. صالح گفت بپر تو آب برو بگیرش، و پارو را برداشت و هیزومهایی را که دور جهاز جمع شده بودند زد کنار. پسر کت خدا پیراهنش را درآورد و پرید توی آب. در حالی که چوبها را میزد کنار و سرش را بالا گرفته بود، به طرف خشکی با عجله شنا کرد. صالح روی هیزومها نشست و چشم دوخت به بچه که با قدمهای بلند راه میرفت و به پسر کت خدا که رو به بچه شنا میکرد. پسر کت خدا تا به ساحل رسید و از آب بیرون آمد، چند قدمی بیشتر با بچه فاصله نداشت. پیراهن نازک و دورنگی تن بچه بود و موهای وز کرده و پوست شفافش زیر نور آفتاب می درخشید. تکه استخوان زیر بغل گرفته بود و بی اعتنا به سر و صدای پشت سرش قدمهای بلند بر می داشت و می رفت جلو. پسر کت خدا سوت زد. بچه بیان که به عقب برگردد تندتر کرد. پسر کت خدا هم تندتر کرد و نیم دایره ای زد و روبروی بچه ظاهر شد. بچه تا او را دید ایستاد. پسر کت خدا هم ایستاد. چند لحظه هم دیگر را نگاه کردند. پسر کت خدا صورت گرد و چشمهای درشت بچه را نگاه کرد و پرسید کجا میری بابا؟ بچه چیزی نگفت. پسر کت خدا پرسید بچه کی هستی؟ بچه عقب عقب رفت و ترس صورتش را پر کرد. پسر کت خدا گفت میترسی؟ از چی میترسی؟ بچه ایستاد و اخمهایش را تو هم کرد. پسر کت خدا برای اینکه ترس بچه بریزد خندید. بچه با دقت پسر کت خدا را ورانداز کرد و استخوانی را که زیر بازوی راست داشت داد زیر بازوی چپ. پسر کت خدا آرام رفت جلو. بچه تکان نخورد. پسر کت خدا خم شد روی شنها، زانو زد، دستهایش را باز کرد و آرام بچه را بغل گرفت و بلند شد. پسر کت خدا و بچه صورت همدیگر را نگاه کردند. پسر کت خدا پرسید از کجا میای؟ بچه چیزی نگفت. پسر کت خدا گفت کجا میری؟ بچه لب بالایش را ورچید. پسر کت خدا گفت بچه کی هستی؟ پدرت کیه؟ بچه خندید. پسر کت خدا هم خندید و گفت این چیه زدی زیر بغلت؟ بچه برگشت دریا را که هم همه خفه ای داشت نگاه کرد. پسر کت خدا گفت بلد نیستی حرف بزنی؟ بچه دوباره اخم کرد و لب و لوچهش را ورچید. پسر کت خدا گفت نه نه کارت ندارم، اخم نکن. حوار صالح بلند شد. های های. پسر کت خدا برگشت و حوار زد چه خبره؟ صالح اشاره کرد. پسر کت خدا بچه را کول گرفت و رفت توی آب. چند قدم که پیشتر رفت پاهایش از زمین کنده شد و شروع کرد به شنا. بچه در حالی که محکم کله او را چسبیده بود پاهایش را توی آب تکان تکان می داد. کنار جهاز که رسیدند صالح خم شد و بچه را گرفت برد بالا. پسر کت خدا هم خودش را کشید بالا. هر دو چند لحظه به بچه خیره شدند. پسر کت خدا گفت چرا اینجوریه؟ صالح گفت چشماشو نگاه کن. پسر کت خدا خم شد و گفت آره یه چشمش یه رنگ و چشم دیگش هم یه رنگ دیگه است. صالح گفت مال کجاست؟ پسر کت خدا گفت حرف نمیزنه، هیچی نمیگه. صالح بچه را برداشت گذاشت روی هیزومها و گفت چه کارش بکنیم؟ پسر کت خدا گفت چه کارش میخوای بکنی؟ صالح گفت خیال نمی کنم مال آبادی ما باشه، تو آبادی ما همچون بچه عجیبی پیدا نمیشه. پسر کت خدا پرسید تو مگه همه بچه های آبادی رو میشناسی؟ صالح گفت آره. حالا میگی ببریمش آبادی؟ پسر کت خدا گفت نبریمش چه کارش بکنیم، بندازیمش دریا؟ جهاز را برگرداندند و راه افتادند طرف آبادی. دریا به حرکت در آمده بود و چوبها به طرف افق راه افتاده بودند. صالح به پسر کت خدا گفت مواظبش باش نیفته تو آب. پسر کت خدا برگشت، بچه را که روی هیزمها به خواب رفته بود برداشت و کف جهاز خواباند. دو، به ساحل که رسیدند زورقه ها و جهازات از دریا برگشته بودند. مردها و زنها مشغول خالی کردن چوب ها بودند. زکریا و محمد احمد علی دو نفری هیزم ها را قپان می کردند و کت خدا روی زورقه برگشته نشسته بود و تسبیح می انداخت. وقتی جهاز صالح و پسر کت خدا به ساحل رسید، صالح آمد توی آب و بچه را بغل کرد. پسر کت خدا طناب لنگر را گرفت، تاب داد، انداخت روی شنها، پرید توی آب و دوش به دوش صالح به راه افتاد طرف ساحل. از آب که آمدند بیرون، عبدالجواد آنها را دید و گفت خسته نباشی صالح. بعد چشمش افتاد به بچه، با تعجب آمد جلو و گفت هی صالح، این دیگه چیه؟ صالح گفت یه بچه است. عبدالجواد در حالی که چشمهایش گشاد شده بود فریاد کشید هی کت خدا، هی محمد حاجی مصطفی، هی زاهد، هی جماعت، صالح یه بچه از دریا آورده. جماعت بدو بدو آمدند دور صالح و پسر کت خدا جمع شدند و زل زدند به بچه که راحت بغل صالح نشسته بود. عبدالجواد در حالی که می پرید بالا و پایین و ذوق می کرد گفت هی بچه رو، بچه رو. محمد احمد علی که دور از دیگران ایستاده بود گفت بچه دریاست؟ آره مال دریاست. کت خدا گفت از کجا گرفتینش؟ محمد حاجی مصطفی گفت ولی این لباس تنشه، مال دریا نمیتونه باشه. زکریا که تازه رسیده بود جماعت را عقب زد، آمد جلو و در حالی که گونه بچه را دست میکشید گفت چه رنگی داره، چه چشمایی داره. محمد حاجی مصطفی گفت راستشو بگین، اینو از کجا آوردین؟ صالح گفت داشت رو آب راه میرفت که گرفتمش. زکریا گفت دروغ میگه. صالح کمزاری دروغ میگه. پسر کت خدا گفت دروغ من کجا بود؟ مگه ما از دریا نیومدیم؟ محمد احمد علی گفت دوباره ببرینش تو دریا، بچه دریا بدشگونه. زکریا گفت حالا راستشو بگین، میترسم محمد احمد علی دوباره بدجون بشه. پسر کت خدا گفت از اون طرف ساحل پیداش کردیم. همه نفس راحتی کشیدند و آمدند جلوتر. کت خدا گفت حالا این بچه مال کیه؟ صالح گفت مال آبادی ما نیستش. زکریا گفت مال غربتی ها نباشه. پسر کت خدا گفت غربتی ها هنوز پیداشون نشده. زکریا گفت پس مال کجاست؟ از کجا اومده؟ پسر کت خدا گفت هیچکی نمیدونه، فقط خدا میدونه. محمد حاجی مصطفی گفت شما وقتی دیدینش چه کار میکرد؟ صالح گفت همینجوری سرشو گرفته بود و میرفت. عبدالجواد گفت یعنی این میتونه راه بره؟ صالح گفت چطور نمیتونه؟ بچه را گذاشت روی زمین، جماعت راه باز کردند. بچه استخوان پاره را گرفت زیر بغل و با قدمهای بلند راه افتاد طرف آبادی. جماعت پشت سر او به حرکت در آمدند. محمد حاجی مصطفی گفت عجیبه، چجوری راه میره؟ صالح گفت آره اما نمیتونه حرف بزنه. زکریا گفت چطور میشه؟ بچه که راه بره لابد حرفم بلده بزنه. صالح گفت فعلا این بلد نیست حرف بزنه. کت خدا گفت همینجور داره میره، برین بگیرینش. پسر کت خدا دوید بغلش کرد و آمد توی جماعت. همه راه باز کردند. پسر کت خدا نشست روی هیزم ها و بچه را گذاشت وسط دوتا پاش. یکی از زنها تکه نان به طرف صالح دراز کرد و گفت اینو بده بخوره ببینم خوردن بلده. صالح نان را داد دست بچه، بچه شروع کرد به سق زدن. همه نفس راحتی کشیدند و آمدند نزدیکتر. کت خدا گفت حالا میگین چه کارش کنیم؟ زکریا گفت یه نفر باید نگرش داره. کت خدا گفت چی نگرش داره؟ زکریا گفت یه نفر که بچه نداره و اجاقش کوره. محمد حاجی مصطفی گفت همه تو آبادی بچه دارن. عبدالجواد گفت این که دیگه قصه نداره، هر شب یه نفرمون نگرش می‌داریم، شاید پدر مادرش پیدا بشن. کت خدا گفت: بد نگفتی عبدالجواد، امشب کی می‌بردش خونه؟ زکریا گفت: امشب تو می‌بریش، شب اول مهمون کت خداست. کت خدا فکری کرد و گفت: باشه، قبول می‌کنم. آفتاب رفته بود و هوا داشت تیره می‌شد که جماعت بلند شدند. صالح کمزاری بچه را داد بغل پسر کت خدا و به طرف آبادی راه افتادند. چند قدمی که رفتند، محمد احمد علی خودش را به صالح رساند و گفت: هی صالح، زکریا دروغ میگه، اون نمیخواد راستشو بگه، من هول تو دلم افتاده، راستی این بچه رو از کجا گیر آوردین؟ صالح کمزاری گفت: راستش خود منم نمیدونم از کجا گیرش آوردیم. ممنون آقای رحیمی. رسیدیم به قسمت سوم از قصه چهارم ترس و لرز.
خسته نباشید،
بذاریم برای فردا بقیه رو.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر.
لطف کردید. قربان
خداحافظ.